السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خیلی از عزیزان هموطنان مسلمین هم نوعان ما گرفتار این ویروس منحوس کرونا هستند. خانواده هاشون نگرانند، عزیزانشون مضطربند. خدا رو قسم میدیم به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام در این ساعات شام جمعه و به حق بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف شر این بیماری از سر بشریت خصوصا دوستان اهل بیت علیهم السلام کوتاه بفرماید، همه بیماران جانبازان عزیز شفا عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پسرم، هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت و تواناییم رو به کاستی رفت، به نوشتن وصیت برای تو شتاب کردم و ارزش‌های اخلاقی را برای تو برشمردم پیش از آن که اجل فرا برسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم و یا در نظرم کاهشی پدید آید همچنان که در جسمم پدید آمد و پیش از آن که خواهش ها و دگرگونی های دنیا به تو هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشکل گردد، زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود. پس در تربیت تو شتاب کردم پیش از آن که دل تو سخت شود و عقل تو به چیز دیگری مشغول گردد، تا به استقبال کارهایی بروی که صاحبان تجربه زحمت آزمودن آن را کشیدند و تو را از تلاش و یافتن بی نیاز ساختند و آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شد به تو هم رسیده و برخی از تجربیاتی که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد. پسرم، درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردم، ولی در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که یکی از آنان شدم. بلکه با بررسی تاریخ و وضعیت آنان از اول تا پایان عمرشان با آنان بودم، پس قسمت‌های روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگی سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم. سپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثه زیبا و شیرین آن را برگزیدم. من ناشناخته های آنان را دور کردم، پس همان گونه که پدری مهربان نیکی ها را برای فرزندش میپسندد، من میزبران شدم تو را با خوبی ها تربیت کنم، زیرا در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار روی آورده ای، نیتی سالم و روحی با صفا داری. ما این شبها داشتیم از امیر المومن علیه السلام می آموختیم که چگونه فرزندانی تربیت کنیم که در همه عرصه ها حق رو بپذیرن و با باطل دشمنی کنن، چه در عرصه درونی چه در عرصه بیرونی، و بفهمن که همیشه حق حق است، خیر فقط حق است و باطل حتی اگر به قول علی علیه السلام ظاهری خفیف یعنی راحت داشته باشه، باطنی وبی داره و با آلود داره، مهلکه. قدم به قدم با حضرت امیر علیه السلام اومدیم تا امشب. اینجا دوباره امیرالمومنین علیه السلام ارزش این توصیه ها رو با زبان دیگری غیر از اونچه که اول نامه فرمودن تأکید میکنه. دو تا نکته خیلی اصلی در این بخش باید مورد توجه باشه. اولا ادعاهای حضرت علی علیه السلام جا کردن که احدی غیر از امیرالمومنین علیه السلام نمیتواند همچین ادعایی بکنه. کی میتونه بگه که من با تمام بشریت، با تمام اقوام ملل تاریخ زندگی کرد، تمام ریز و درشت احوالشون، افکارشون، زندگیشون رو میدونم، چه کسی میتونه همچین ادعایی کنه؟ هیچ کس. حتی کسانی که زندگیشون رو وقف کرده باشن، تاریخ خونده باشن، فقط از اول بچگیشون 80 سال تاریخ خونده باشن، نمیتونم چه ادعایی بکنم. این امیرالمؤمنین علیه السلام است که به اذن خداوند متعال همه عالم در اختیارش هست، علم به اینها همه در اختیارش هست. یه نکته اینجاست که ما دیشب مفصل الحمدلله به بهانه دیگر دمدش صحبت کردیم، این غم بزرگی که چرا ما با داشتن امیرالمومنین علیه السلام به عقل‌های نم گرفته خودمون و بدتر از اون عقل‌های خشکیده غربی‌ها اینقدر اعتنا می‌کنیم. حداقل در تربیت فرزند توبه کنیم، شاید خدا ما رو ببخشه که بابا شما امیرالمومنین علیه السلام دارید، جلوی چشمتون فرزندانش رو می ستایید، بعد در این که چجوری این فرزندان رو تربیت کرده میری سراغ دیگران. تنها کسی که تمام خروجی های تربیتش درجه یک شدن، تمامش، دخترانش، پسرانش، همه درجه یک، درجه یکن. عرض کردم حتی محمد ابن ابی بکر با اینکه پدرش کسی دیگری بود، از وقتی آمد در دامان امیرالمومنین علیه السلام به کجا رسید؟ خب ما با داشتن همچین امامی کجا بریم؟ امشب بخوایم این تأکید رو بکنیم که خب چرا امیرالمومنین علیه السلام بی نظیره؟ خودشون میفهمند خب من با همه تاریخ زندگی کردم، همه دانش و تجربه بشریت رو دارم، همه رو دیگه. چی؟ اون کسی که میتونه در این انبوه بی نهایت اطلاعات و احوالات و افکار بشریت در طول تاریخ قشنگ جدا کنه سره از ناسره، به درد بخور و از به درد نخور، مفید و از غیر مفیدش جدا کنه، کیه جز امیرالمومنین علیه السلام؟ فهم من وقتی همین اطلاعات رو دارم، تازه لطف دیگه هم کردم در حقت، تو رو نذاشتم در مقال چند هزار جلد کتاب که کلش شده یه نامه 6 صفحه‌ای، چجوری بهترین هاش که به درد بخوراش بوده جدا کرد. بشر که همه زندگیش فایده ای نداشته که، اطلاعات تاریخی به چه درد من میخوره؟ مگر اون قسمتیش که امیرالمومنین علیه السلام در بند 13 خطبه 192 فرمود. مولا علی علیه السلام در بند 13 خطبه 192 نکاتی دارن، توصیه میکنم حتما این بند 13 رو لاقل امشب فردای وقتی بخونید. هر کس بخونه احساس میکنه انگار امیرالمومنین علیه السلام دقیقا برای امروز ملت ایران حرف زد. اصل قصه چیز دیگه است، نمیخوام از موضوع خارج بشم، میخوام بگم امیرالمومنین علیه السلام که خودشون میگن تمام تاریخ تو مشتمنه، روش استفاده از تاریخ هم به ما یاد دادن. نمیگم برو غرق شو که نمیدونم فلان پادشاه جلیقه چند تا دکمه داشته، چقدر طلا توش به کار رفته، برو دنبال چی در تاریخ. ببینید خود مولا علی علیه السلام در بند 13 از خطبه 192 به ما یاد میدن که اگر رفتید از تاریخ درس و عبرت بگیرید چه بخش هایی رو ببینید. از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امتهای پیشین فرود آمد خود را حفظ کنید و حالات و گذشتگان را در خوبی ها و سختی ها بیاد آورید و بترسید که همانند آنها بشوید. اینجاش منظور منه. ما تاریخ رو چجوری بخونیم؟ این همه کتاب تاریخ، این همه بحثای تاریخی، امیرالمومنین علیه السلام اینا رو خیلی قبول ندارن که من معطل جزئیاتی میکنی که اصلا به من ربطی نداره، هیچ فایده‌ای نداره. قرآن کریم حتی از انبیا همون قسمتی رو میگه که در اون سوره به درد ما میخوره. این که حالا مادر حضرت یوسف اسمش چی بود؟ حضرت موسی رو انداختن توی چیزی، این سبد چوبی بود، حسیر بود. آخه چی کار داره این جزئیه؟ یه مرضیست ها، یه مرضیست به اسم علم آموزی، تعمق، تحقیق. مثلا در همین نهج البلاغه شریف حکمت 289 امیر المومن علیه السلام می فهمن کان علی اخون فلا فی ما مزا، من قدیما یه برادر خدایی داشتم که این صفت رو داشت، این صفت رو داشت، اینجوری بود. وقتی بین دوتا کار گیر میکرد که اینو انتخاب کنی یا اون، میدید کدوم بیشتر با هوای نفسش مخالف، همون انتخاب میکرد. از این صفات میفرمایند. خب بعد میفرمایند برید سراغ این صفات، برید سراغ این صفات. حتی کمک میکنن، میفرمایند اگر نتونستید همش هم داشته باشید، همش هم ترک نکنید. حالا یه عده بیکار به اسم مثلا شرح و فلان رفتن بگردن که این کی بوده، تو چی کار داری کی بوده؟ یعنی نعوذ بالله امیرالمومنین حافظش از دست داده. بعد اون کسی رو که داره میگه کان علی اخون فلا، اسمش یادش رفته؟ چرا اینقدر گرفتار حاشیه ایم؟ خود حضرت اگه میخواست میگفت آقا این ابوذر بوده، مثلا سلمان بوده، هر کسی دیگری. اصلا اگه اسمشو میگفت ما دیگه از این حکمت استفاده نمیکردیم، هی میرفتیم دنبال که این کی بوده، چیکار میکرد، بعد دیگه چیکار میکرد. میگه شما به اسمش چیکار دارین؟ به رسمش کار داشته باشید. این خوبیا رو داشت که انقدر عزیز بود برای من، شما برید این خوبیا رو داشته باشید برای من عزیز بشید. علاقه به حاشیه ها، الکی اسمشو گذاشتیم تحقیق، بعد بگیم این همه پایان نامه مینویسن پس چرا مشکلات کشور حل نمیشه؟ آخه پایان نامه هایی که معلوم نیست به چه دردی میخوره، موضوعش مشکل حل نمیکنه. این همه رساله ها و این همه پایان نامه ها و این همه مقالات. علی علیه السلام در این بند 13 همه خطبه 192 به ما یک اصلی قاعده یاد میدن که وقتی هم میری تاریخ گذشتگان مطالعه کنی بگرد دنبال چه نکاتی، فقط بقیه شو دیگه رها کن. پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه می کنید، عهده‌دار چیزی باشید، یعنی دنبال این نکات باشید که عامل عزت آنان بود و دشمنان را از سر راهشان برداشت و سلامت و عافیت زندگی آنان را فراهم کرد و نعمت‌های فراوان را در اختیارشان گذاشت و کرامت و شخصیت به آنان بخشید. خود حضرت حتی اینم برای ما راحت کرده، میگه همه اینایی که گفتم علتش این بود، از تفرقه و جدایی اجتناب کردن و بر وحدت و همدلی همت گماشتن و یک دیگر رو به وحدت واداشت. بعض کارهایی که پشت آنها رو شکست و قدرت آنها رو در هم کوبید، مثل کینه توزی با یک دیگر، پر کردن دلها از بخل و حسد، به یک دیگر پشت کردن و از هم بریدن و دست از یاری هم کشیدن بپرهیزید. میرید تاریخ بخونید، دوتا دسته رو در بیار، چی باعث شد رشد بکنن، پیشرفت بکنن، عزیز بشن، با کرامت بشن، اونا رو برو در بیار، و چی باعث شد ذلیل بشن، از همدیگه قطع رابطه کنن، خار بشن، اونا رو در بیار. حضرت بفرماید بیا من همه تاریخ تو دستمه، حالا خودم هم برات جدا میکنم از این انبوه اطلاعاتی که در تاریخ میشد جمع کرد، من بهترینش رو برات گذاشتم. خدا به ما رحم کنه که امیرالمومنین علیه السلام دارن صریحا میگن این بهترین و شیرین ترین و مفید ترین اطلاعات آورده، استفاده کن. خب ایشالله که همه مثل شما باشن و استفاده کن. پس نکته اول این است، چه کسی غیر از امیرالمؤمنین میتوانست همچین ادعایی بکند و ادعاش راست باشد؟ ادعا رو که هر کسی میتونه بکنه. چه کسی میتوانست به این زیبایی، عصاره‌ای بی‌نظیر، مؤثر و مفید از تمام تجربه بشر رو در اختیار یک فرزند قرار بده؟ در خلاصه ترین حجم و آسان ترین عبارات. نکته دیگری که حضرت در این بخش از نامه 31 فرمود، شتاب در تربیت فرزند است. امیرالمومنین علیه السلام نسبت به امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید با در تو کبل ادب قبل ان یقص و قلبک، قبل اینکه قلبت صفر بشه من شتاب کردم، سر وقت اومدم سراغ تربیتت، شتاب کردم در تربیتت. معلوم میشه انسان برای پذیرش تربیت یه زمانی داره که بهترین زمانه، این آغاز تازه شکوفاییشه. هر چقدر دیر به جنبی کارت سخت‌تر میشه، هم تو پیر میشی، حافظت، حوصلت، اطلاعاتت به هم میریزه، هم اون سخت‌تر میشه، شخصیت شکل میگیره، تو به راحتی نمیتونی دیگه تغییرش بدی. شتاب باید کرد. یه وقتای این زندگی بیمزه مدرن کاری میکنه، پدر و مادر در بهترین موقعیت که باید حوصله داشته باشند، وقت داشته باشند، تمرکز رو تربیت بچهشون کنن، انقدر مشغله دارن، بعد هر وقتم ته دلشون مراجعه میکنن میگن برای آینده این بچه ها داریم بودو بودو میکن. یه وقتی میخوان بشینن تربیت کنن که دیگه بچه پذیرش نداره، شخصیتش تو فضای مجازی، تو دانشگاه، تو حوزه، تو کجا شکل گرفت رفته، بعد هی در به در باید بودن صد برابر خرج کنن، این مشاوره، اون کجا. بادر تو که مبادرت در عربی یعنی این. الان من یه کلمه میگم، شما اولین معنی که به ذهنتون بیاد میگن این تبادر کرد. بعد تو اصول فقه میگن همین که زودتر از بقیه معانی به ذهن میرسه معلوم میشه معنی حقیقی همینه، اینقدر مهمه. یعنی شما اونس داری باش. تبادر یعنی قبل از اینکه کس دیگه بره سراغ فرزنده تو باید رفته باشی، نه اینکه شما هم بیا دیگرانم حالا اومدن شما هم بیازر جا باز کنیم. من مبادرت کردم یعنی من از همه جلوتر اومدم سراغت، از همه جلوتر. حالا ما سراغ بچه هم نمیبریم، من خودم عرض میکنم به جایی نمیرسیم. چرا نمیگیم بچه هانو بذاریم در دسترس امیرالمومنین علیه السلام از همون اول بذارید امیرالمومنین مبادرت کنه به تربیت بچه های ما. چجوری؟ دیگه امیرالمومنینی که نیست ما چجوری گیرش بیاریم؟ مگر در نهج البلاغه نفرمود شخصیت انسان پشت سخن و زبانشه؟ بنابراین نهج البلاغه همچنان خود امیرالمومنین علیه السلامه. کسی رو میخواد بچه شو تربیت کنه عرضه کنه به امیرالمومنین علیه السلام، با مواظب باشه مداخله های دیگه پیش نیاد. حضرت بگه من نذاشتم چیز دیگه به گوشت بخوره، خودم اومدم. قشنگ جلوتر میریم میبینید اول کار قرآن و شرایع حلالهی و حرامه، قشنگ چارچوب شخصیت تو رو با خالصترین، واقعیترین، عمیقترین، شفافترین، زلالترین آموزه ها که قرآن کریم بود و حلال و حرام خدا بود ساختم. حالا ببین چه شخصیتی شدی. پس مسئله بعدی شتاب در تربیته، به دو دلیل. مربی ممکنه دیگه سن و سالش که بالا میره حافظش ضعیف بشه، اطلاعاتش از دست بده، توان نداشته باشه. دو، متربی هر چقدر سنش میره بالا شخصیتش دیگه شکل میگیره، سفت میشه، دیگه ممکنه حرف جنابالی توش اثر نذاره، مخصوصا در این روزگار. قدیم بچه ها فقط یه مبدع ورودی داشتن، پدر و مادر، چیزی نبود، رسانه این نبود که، پدر و مادر. بذار پدر و مادر با یه دونه کلید خوب و بد تعریف میکردن، در رو میبست میگو بیرون نرو یعنی بده، ورش میداشت میبرد بیا بریم یعنی خوبه. خوب و بد کاملا ساده تو محیط فیزیکی و ظاهری قابل اعمال بود، اصطلاحا بهش کن ساختا، ساختهای تربیتی خیلی ساده و بسیط و راحت بود. یعنی ما خواستیم شیطونی کنیم فوقش مادرم در رو قفل میکرد نمیذاشت بریم تو کوچه، تموم شد، درسته؟ الان بچت از خداشه که در رو قفل کنی تو نیای، راحت باشه با تبلتش. تو فکر کردی اصلا بگی نرو بیرون ناراحت میشه؟ اگه تونستی بچتو بیار بیرون هنر کردی، با بیا دیگه، بسته دیگه، از پشت کامپیوتر بیا دیگه، چون یه دنیا بردن گذاشتن تو جیبش که دیگه اونجا حد و مرز که نیست. چی؟ اصلا ساختای تربیتی اولش شکسته. تو میگفتی بده، اونجا برای شکستن یعنی چی بده؟ بد یعنی چی هستن؟ قدیم به چیزهای رو نمیفهمیدن میگفتن بد. اینجوری باشی خوبه؟ کی گفته خوبه؟ شما وقتی ظاهر بچه ها و جوان ها رو میبینید، حتی بزرگتر ها رو خیلی وقتا، چرا اینجوری لباس میپوشه؟ شما که یه مقداری سالم تر موندی هرچی فکر میکنی میگی اصلا من کار به دین و اینا هم نداشته باشم، اصلا عاقلانه نیست این لباس که پوشیده، اصلا خیلی ناجوره، این مدل مو چیه درست کرده، خیلی زشت شده، اون اصلا زبانش با زبان تو فرق میکنه، اونم داره تو دلش میگه اینا چه اینجوری زشتن انقدر، چه لباساشون انقدر مرتبه. اون لباسی که باید اینجاش پاره باشه چجور باشه رو لباس مد روز میدونه، یعنی نشانه ترقی میدونه. چرا؟ چون رو تربیتش دیر کار کردیم، دیگران زودتر اومدن، مجری تلویزیون براش الگو شده، انیمیشن تلویزیون براش الگو شده، فوتبالیست براش الگو شده، هنرپیشه براش الگو شده، الگو بهش القا کرده، تو دیر اومدی، اصلا خبر نداشتی اینا یعنی چی. اولین باری که کسی در تلویزیون پیراهن تنش بود، از زیرم زیرپوش یا به قول شما تیشرت تنش بود، ولی دکمه‌اشو باز کرده بود، من گریم گرفت که خدا اینا دارن چه خیانتی به حیا این جامعه میکنن. ولی میگفتم همه مسخره‌ام میکردن که بابا این که پوشیده است، اون داره میگه میشه باز کرد همه اون همه مرزها رو باز کرد، حال چیزی نشده. بعد اینم در میاره، اونی که اولین بار این کارو کرد آدم مذهبی انقلابی هم بود اتفاقا، ولی اینکه جوونا رو جذب کنین باز کرد و مدل غربیا، زیرش هم یه تیشرت داشت. خب ضعف چرا ما زودتر نرفتیم؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من خیلی شتاب کردم به هر دو دلیل. بعد نکته دیگر هم در این قصه اینه که ببین اصلا نرو زیر بار بعضی از اداهای فلسفی جامعه شناختی که انسان باید همه چیز رو خودش تجربه کنه. مگه احمق انسان که همه چیز رو تجربه کنه؟ وقتی پیشینیان این همه زحمت کشیدن، تو چاله افتادن، تجربه کردن، ارائه کردن، تو چرا دورتون چاله میفتی تجربه کنی؟ این چه مغز خامی است که با ما القا میکنه که همه چیز رو خودت تجربه کن؟ بعد به دروغ بدونی چی میگه؟ میگه از دیگران بخوای یاد بگیری میشه تقلید، تقلیدم کار میمونه. تو خودت یه عقلی داری، تو مستقل هستی، چرا همون رای رو میگه همه میرن؟ امیرالمومنین علیه السلام برعکس میفهمد ببین پیشینیان تمام اینو تجربیات رو رفتن، عینی شده، ملموس شده، برای تو گذاشتن دیگه، تو نیازی نداری دوباره بری همون اشتباهات رو انجام بدید، آزمون بگیری، تجربه کنی، تازه بفهم ای وای چه اشتباهی کردیم. مگه ما چقدر عمر داریم؟ چقدر فرصت داریم؟ مرد خردمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آرد به دست، با دیگری تجربه بندد به کار. اصلا هم لازم است دو تا عمر داشته باشه؟ کی گفته؟ امیرالمومنین علیه السلام میگه این شعره، شعور نیست. بیا من میلیاردها تجربه بشریتو بدم، تو اندازه میلیاردها نفر عمر کرده باش، خیلی به تجربه. یکی از کارهایی که با ما کردن تا جوون ما قریب و تنها بمونه تو مسیر پیچیده زندگی، اینه که رابطه نسل جدید با نسل قبلو قطع کردن. تو مخ این کردن که بابا اینا که مش پیر پاتالن، اینا که مال نسل فلانن، اینا که اصلا تو عالم خودشونن، اینا که خیلی بروز نیستن، یعنی اینا من جوون رو نمیفهمن. تو مغز اونا میکردن که بابا ما جوون بودیم اینجوری نبودیم، بابا اونو میدیدیم اصلا از جا میپریدیم. انقدر تو سر این جوونا تو ذهن بزرگترا زدن که اینا رو یه مش موجودات وحشی ببخشید القا کردن که اینا اصلا خیلی بی ادبن. فاصله به قول خودشون میگن شکاف بین نسلی. برای چی؟ برای اینکه نه اون پیر بتونه از نیروی این جوان استفاده کنه، کار درستی انجام بده، نه جوان راه روشن رو از پیری که تجربه کرده بیاموزه. در حالی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام، نظر پیر پخته با تجربه پیش من محبوب تره تا جست و خیز جوان، تلاش های جوان. خب چرا یه گنج رایگانی که تو خونه داری، تو محلت داری، اینو ول کردی و هی داری به در و دیوار میزنی تو زندگی؟ تجربه کرده. اونی که تو آینه نمیبینی، تو خشت خام میبینه. کی؟ امیرالمؤمنین. تازه میگه اصلا این منطقی نیست وقتی دیگران راهی رو رفتن، تجربه کردن، علامت گذاری کردن، تو بگی نه همه علامت رو بریز بیرون، من دوباره بخوام برم. خب چه واسه رفتی تو در رو افتادی دیگه؟ نه از تاک نشان مون، نه از تاک نشان. عاقل برای چی باید تجربه شده دیگران رو به قول شاعر میگه چندان که آزمودم از وی نبود سودم، من جرب المجرب حلت به الندامه. هر کس چیز تجربه شده رو دوباره بره تجربه کنه، دوچار ندامت و پشیمانی میشه. پشیمون میشه. تجربه این فاصله رو کم کنید، یکم باید بزرگترا بیان پایین، از زبان امیرالمؤمنین حرف بزن، ببین چقدر پذیرش داره. اینقدر تو این نه شبی که دیگه امشب شب نهمه، به من خواهران برادران گفتن بچه‌هامونو میاریم اینجا چقدر خوبه، چقدر حرفای امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، حرف من و شما که نیست که موضع بگیره. فاصله رو کم کنید. علی علیه السلام در ابتدای نامه نگفت من امیرالمؤمنین یعصوب الدین امام المتقین صاحب بهشت و جهنم قسیم و نار و الجنه به شما میگم باید این کارا رو بکنی، با اینکه اگر هر چی به امام حسن علیه السلام میگفت سمعن و طاعتن انجام میداد. اما مدلم داره به ما یاد میده بابا با جوون چجوری حرف بزنی. اول از خودش فرمود من الوالد الفان، پسرم اون روز فردایی که تو منتظرش هستی امروز منه و امروزی که تو توش هستی دیروز ما بوده، هم اون روز تو گذروندیم هم امروز هم تو نرسیدی، پس سر و تهش دست منه. ولی با خیلی نگاه متواضعانه و پدرانه حرف زد، من الوالد الفان المقرر للزمان که گذشت. پس باید زبان جوانی رو یاد گرفت و جوانها باید بدونن که هر پیره به درد بخوری یعنی یه گنج بی نظیر حرکت در مسیر درست زندگی. بشینید استفاده کنید. و چه کسی بهتر از امیرالمؤمنین؟ اون شب در مورد نهج البلاغه با هم خیلی حرف زدیم. امشب بذارید من تو پرانتز این بحث یه پیشنهاد به شما بدم که البته سال قبلم دادیم، یه عده گوش کردن، محصول شد این جلسه چهارشنبه ها که الحمدلله یک ساعت و نیم به اذان مغرب اینجا هست. برای خواندن نهج البلاغه، یعنی برای خواندن دستورالعمل‌های پدرتون، اولین کاری که باید بشه اینه که توهم سخت بودن این کتاب رو بشکنید. چون خیلی ها دو تا مشکل دارن، یه عده فکر میکنن فایده ای نداره، مگه یه کتاب قدیمی چه ارزشی داره؟ شما که پاش نشستید دیدید چقدر فوق‌العاده است. دومین توهم اینه که حیف، خیلی کتاب خوبیه ولی خیلی قلم به سلم بست. لا تو بلبلون نبلبلتن ولا تو قربلون نقربلتن، همه فرار کرده. به فضل خدا این روش رو بیاد بگیرید، شروع کنید به خوندن. به سادگی میتونید، حتی کودکان میتونن کمکشون کنید نهج البلاغه رو بخونن و استفاده کنن. با چند نکته سادهی که عرض میکنم، یک فارسی بخونید. حالا ما عربی بلد نیستیم، ببخشید بریم بمیریم، چطور حرفای غربی ها رو ترجمه میکنیم ما میخونیم؟ حرفای امیرالمؤمنین ترجمه کردی بیفایده شد؟ یعنی اگر امیرالمؤمنین اسلام الان میمدن تو این جمع عربی حرف بیزدن که ما به در دیوار نگاه کنیم، بعد اگر عربیشو فارسی کردی فایده نداره؟ یعنی تمام علمایی که 1043 سال ترجمه میکنن نهج البلاغه کار بیهوده میکردن. اصلا اگر کسی به شما، هر کسی گفت عربیشو نخونی فایده نداره، مطمئن باش یا نهج البلاغه نخونده یا نفهمیده و خونده. چون خود حضرت در همون حکمت 289 می فرماید آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چش. نمیتونه همه رو به دست بیاره، همه رو دست داده. فارسی بخونید. دو، در بین ترجمه های فعلا موجود آسون ترین ترجمه هم نیست که من براتون از روش میخونم هر شب، ترجمه مرحوم آقای دشتی. سه، روزی 10 دقیقه، عزیزم شبانه روز شما 1440 دقیقه است، 10 دقیقه‌شو بذار برای خودت. 10 دقیقه که وصیت نامه پدرتو بخونی چیز گیرت بیاد. 10 دقیقه در روز، 4-5 ماه تموم میشه اگه 10 دقیقه وقت بذاری. بیچاره کسی که خیالشو الان شیطان سفت کرده میگه ما که وقت نداریم، بیاد بشینه من براش در بیارم که چند ساعت در شب و روزش هدره و خرج شیطان میشه. اونی که میگن 10 دقیقه هم وقت نداره. 4، این نهج البلاغه همونجور که میدانید 3 بخش خطبه هاست، بعد نامه هاست، بعد حکمت ها. برید از حکمت ها شروع کنید که آسونتر و کوتاهترن. 2 دور حکمت ها رو فارسی شمرده شمرده بخونید از اول تا آخر. تموم شد برید سراغ نامه ها. نامه ها رو هم از نامه آخری به اولی بخونید، چون آخری ها کوتاهتر و آسونترن. و ما قرار بود روی این منبرها دین رو آسون ارائه کنیم. 1 دورم نامه ها رو بخونید. رسیدید به خطبه ها، خطبه ها هم از آخری به اولی بخونید، چون کوتاه‌تر آسان‌تر. 5، در دور اول هیچ احتیاجی به حفظ و یادداشت کردن نیست. خود آقایون در روانشناسی یادگیری میگن کتابو بار اول اجمالی بخون، بعداً بشین با دقت بخون، اول ببین چی داره میگه. و 6، اینکه در دور اول به همین ترجمه اکتفا کنید. گیرم اگر جایشم متوجه نشدید رد شید. بگوی عمری از من گذشت یه خط نخوندم، حالا که دارم با این روش 70-80% که راحت میفهمم، اون 20% هم چجوری بفهمیم؟ بستگی داره تو چجور آدمی باشی. من برای هر جور آدمی یه جواب از نهج البلاغه دارم. اگر امیرالمومنین باور کرده باشی که خب کمه، این دیگه کمه، نمیتونیم زور بگیم که، اگه با امیران رو باور کرده باشی، یعنی قلبت پر شده باشه از ایمان، خودش خود حضرت در خطبه 182 نهج البلاغه فرمود ای مردم سخنان من رو بشنوید. چجوری بفهمیم؟ گوش دل خود را باز کنید تا گفته های من رو بفهمید. خیلی بفهمی باید قلبت رو باز کن. چجوری باز کنیم؟ در حکمت 147 فرموده، میگه دنبال مال و حرص مال و شهوت و قدرت و اینا نباش، دنبال این نباش بیا از نهجوقی چیز زیاد بگی، بیا سر مردم کلاه بذاری، دین به دنیا بفروشی، نری فخر بفروشی. اگه قلب تو از هر آلودگی پاک کنی، من آدم میفرستم اصل نهج البلاغه تو قلبت میذارم. به خدای لاشریک این اتفاق 100% واقعی است. من الان در محضر مردی هستم در این جلسه که رو فاصله چند هزار پایی تو آسمون دست منو گرفت، گذاشت تو نهج البلاغه. نهج البلاغه که من حوزوی باید میرفتم به اون مرد یاد میدادم به خیال خود. یه سوالی ازش کردم، گفتم چیکار بکنم در مورد خدا؟ گفت باز کن سنامه 31 فلانجاش. من اصلا انگار یک چیز دیگری میخوندم، همین میخوندم و زار گریه میکرد. علی علیه السلام فهمون تو اعتقاد داشته باش، دلت هم صاف کن. من تا روز قیامت خدا آدمهایی داره که هر کی قلبشو پاک کنه میان دستشو میگیرن میبرنش تو عالم نهج البلاغه. این مال اوناست که باور دارن، نمیگن اینا بابای خرافات چیه، حرفا کجا در ما. متن نهج البلاغه بودا که من گذشت، مثل شهید مطهری خودش میگه منو 2-3 قدم بردن تو عالم نهج البلاغه، شدم تازه شهید مطهری. اگه بیشتر میرفت چی میشد؟ مقدمه سیری در نهج البلاغهشو بخونید. نگی از بحث خارج شدی. من دارم میگم بابا امیرالمومنین علی السلام به چه زبونی به ما بگه؟ 1. هر چی نیاز دارید اینجاست. 2. هیچ چیزی غیر از اینجا جایی خبری نیست. خواهی برای تجربه کنی برو تجربه کن. داره به ما مثلا پس چی میگه ایشون؟ عزیزم سراغ هر کی بری، از هر کتابی بری، 1 قطره رو فوقش گیرت بیاد. من کلشو دارم دیگه، تمام بشریت رو باشون زندگی کردم. 2. بقیه آلودگی و زهر و گل و قاطی دارن، من جدا کردم برات، تسویه شده شو گذاشتم اینجا. کجا دیگه میخوای بری؟ 2 تا باوره به هر کی بدن خیر دنیا آخرت رو برده. 1. همه چیز در سینه امیرالمؤمنینه. 2. خارج از اینجام هیچ جا هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. حضرت امام حسنشو داره اینجوری لذت بهش میده، خیالش راحته من یه پدری دارم که همه عالم هستی بهش محتاجن ما سوالله. بعد من برم سراغ دیگران که چی بشه؟ بعد بشنم سوال کنم که چی؟ مثلا اشکال دارم من اینجا یه کسی رو سالها پیش، دوستان ما در نهضت، خیلی آدم مدعی با سوادی بود در اصفهان، گفتن اینو ما بیاریم خیلی شاگرد مرید داره میاد. گفتم این آدما اصلا نمیان سمت نهجوقه. روم نشد اون روز بهش بگم نهج البلاغه عمرن سمت اینا نخواهد رفت، کسانی که برای خودشون منی دارن و انا رجلی دارن. بعد مدتی بچه های ما زنگ زدن که مثلا روی ما رو کم کنن، گفتن حاج آقا اتفاقا همون آدم اومده نهج البلاغه شده. گفتم اه چجوریه؟ گفتن نه دیگه اومده میخونه. بعد مدتی اون بنده خدا به من زنگ زد، خدا خیرتون بده، چه کار خوبی داریم میکنی، مردم پای نهج البلاغه میخونه. البته من با بعضی از نظرات امیرالمومنین موافق نیستم، فلسفه خونده بود گیر کرده طرفای امیرالمومنین، گفت البته من با بعضی از نظرات فلسفی امیرالمومنین موافق نیستم، اینا در فلسفه غیر از اینن. ده خیلی خوب برو دنبال کارت. این راه آدمایی که خدا بهشون عنایت کرده، قلبشون باور داره، همون حکمت 147 امشب از خدا بخواید نخوابیده توفیقشو بده بخونید. با وضو یه گوشه بشین یه زجه بزن بگو علی جان عمرم داره تموم میشه، دنیا و آخرت همه دست شماست، این قلب ما رو یه جور لایق کن. حضرت اونجا به کمل شبونه بیابون تاریکی همه رو پاییده که هیچکی نیاد، میفرماید ها انها هنال علمن جمع. آقای کمل تمام علم اینجاست، میگه اشاره به سینه مبارکش میکرد، میگفت همه علم اینجاست ولی یک نفر لایق پیدا نمیکنم بهش بدم، همه دلا آلوده، این میخواد بره تو صدا سیما پوزشو بده، میخواد نونشو بخوره، میخواد پاکتشو بگیره، میخواد شیطنتشو بکنه، یا نه دلشون آلوده به حب دنیاست. میفهمن اینا که دلشون آلوده است، اینا بیشتر به حیوانات چارپایان درنده چرنده شبیهن، اینا درد علم میخوره. ولی هر کی دلشو پاکت، من تضمین میکنم امیرالمومنین فرمود تا قیامت هر کسی قلبش شبیه ما بشه یه ذره، ما دستشو میگیره. اینجا داره به امام حسن علیه السلام همینو میگه، و امام حسن خوبیش اینه که در اوج این باوریست که من میگم دیگه کم پیدا میشه. معلوم امام حسن علیه السلام سر سوزنی اعتقاد به غیر امیرالمومنین علیه السلام نداره، سر سوزنی. تا این اعتقاد برای جامعه ما عزیز دلم، برای امت اسلام پیدا نشه، ما از این جوب در میایم تو اون چاه میافتیم، از این چاه در میایم تو اون چاله میافتیم، این ورشو میگیره اون ورش خراب میشه. اعتقاد ناقص بزرگتر مساوی بی اعتقادی است. نه، ما در مسائل اخلاقی امیرالمومنین علیه السلام خیلی قبول داریم، یعنی تا هیچ چی قبول نداری. این حرف قرآن مگه نیست؟ فهمود کسی که یؤمن به بعض و یکفر به بعض باشه، در واقع یکفر به کله، هیچی رو قبول نداره، میخواد بازی کنه. خب امام حسن علیه السلام که قلبش پاکترین قلب، اصلا حضرت فهمود تو همه وجود خودمی، وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، تو همه هستی و وجود منی. لذا چقدر قشنگ پذیرفت و چقدر قشنگ شد بهترین باور داشت. همه چیز در دست مولا علی علیه السلام است و هیچ چیزی در دست غیر او نیست. محکم بگید اهل دانش، حتی امام حسن تا امام زمان اروان و فدا، هر چی دارن از علم امیرالمومنین کشف میکنن، تبیین میکنن. اگه بگی نه لازمش بدونی چیه، یعنی امام باقر علیه السلام یه علمی داره علی علیه السلام بلد نیست، میشه جهل. وقتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود همه درهای علم پیامبر به روی من باز کرد، یعنی حتی امامان بعد از من هم هر چی دارن علم منو دارن برای شما باز میکنن. خب حسن علیه السلام اینقدر خیالش راحته. راه دوم چیه؟ بعضیا خیلی با شک و تردید زندگی میکنن، خدا کنه که طبق حکمت 31 زیر دست پای شیطان له نشن آخر. راه دوم اینه که بیام امتحان کن، لااقل بیا امتحان کن، دو دور نهج البلاغه بخون، اگه به این باور نرسیدی برو ببین چی گره هایی که با دست با دندون نمیتونیم باز کنیم، حضرت با سر انگشتش باز میکنه. بیارم بشیم نهج البلاغه بخونیم ببینیم ایمان میاریم. اینقدر قشنگ از نوجوان تعریف کرد، دو تا تعریف تو این بند از نوجوان بود. یک، انما قلب الحدث کالارض الخالیه، این است و جز این نیست که دل نوجوان مثل زمین آماده است که هیچ بذری توش فعلا نکاشتن. ما القی فیها من شیء قبلته، هر بذری به کاری میپذیره. نوجوان، حدث یعنی جدید، آدم نو، تازه اول نوجوانیش، درجه یک. به نوجوانا اینجوری نگاه میکنه کسی؟ نه، نوجوانای موجودات خیلی غیر متعادلی هستن، بحران هویت دارن. امیرالمومنین علیه السلام میگه این زاویه‌اش هم دیدی؟ قلبی داره مثل زمین آماده‌ای که هیچ کس فعلا چیزی توش نکاشته. خب تو زودتر بکار و الاغ دشمن میکاره برات. دیگه چی؟ دومیش هم در آخر این بند فرمود، زیرا در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار روی آورده ای، نیتی سالم زونیت سلیمه. نوجوان دیدی خیلی وقتا تو خونه چوب و کتک میخوره به خاطر اینکه راست میگه، به خاطر اینکه همونی که قبلا خودت گفتی عمل نمیکنی فکر کرده باید همونو عمل کنه دیگه، همون کارو کرده. بعد تو میگی چه اینجوری که آبروی ما رو بردی؟ میخوای من نگفتی هر جا بودی نماز اول وقتو جلو بنداز؟ خب نماز اول وقت. نوجوان به خاطر اینکه قلبش خیلی سالمه خیلی وقتا تو خانواده اذیت میشه، چون خیلی وقتا من بزرگتر رو منبر یه چیز میگم تو عمل گیر میکنم خلافش انجام ده، اون نمیتونه تضاد داشته باشه، صافه. بعد یواشاش یاد میگیره که بعد دقل باشه، دیر به جنبی شده. زو نیت سلیمه، نیت سالم داری، قصد و غرض توش نیست، و روحی با صفا داری، و نفس صافیه، یه نفس صافی صافی، هیچ قلقشی توش نیست. قلقش خدا نکنه یه عمر تو خونه هامون، رو منبرامون، تو این مدرسه هامون، تو این دانشگاه هامون به خیال خودمون زحمت کشیدیم، گچ خوردیم، هرس خوردیم، عصبی شدیم، مریض شدیم، قیامت هم چوب بخوریم. بگن ما یه نفس صافی دادیم، چی در آوردی تحویل دادیم؟ حداقل دست نمیزدی بهش لااقل. یه دوستی دارم در قم از فضلای خیلی خوب شده الان. کوچولو بود به ما سپردنش تو مدرسه که ما مواظب درس و بحثش باشیم. من واقعا بعد مدتی احساس کردم خدا اینو گذاشته جلو من به اون آینه که من خجالت بکشم که اخه این طلبه است، من چیم؟ زلال زلال، عین یه بچه. خیلی زلال بود این آدم، واقعا زلال. تو نخش بودم. یه روز گفتم مصطفی جون آخه تو چجوری اینقدر خوب تربیت شدی؟ گفت من خیلی کم سن بودم، برادر شهیدم مجتبی یه روز از جبهه برگشت. اون موقع که برای من میگفت تازه 15-16 سالش بودا، بچه بوده، برادرش اومده بوده. گفت داداشم از جنگ اومد، اونم تازه 18-19 سالگی شهید شده بوده. ببین چه عقلی بوده این. گفت اومد مرخصی، یه روز منو صدا کرد خلوت که هیچکی نباشه، گفت داداشون این پولو بگیر برو سر کوچه، یه تخته صاف صاف که قشنگ رنده بهش خورده سیقل شده خوشگل بخر، با یه مش میخ بیار. گفتم برای چی؟ تو کار دستی؟ گفت برو بخر بیار. رفتم خریدم آوردم. منو توی گوشه گفت ببین از صبح شنبه که از خواب پا میشی، هر گناهی کردی، هر ظلمی کردی، هر تنبلی کردی، هر چیزی که خدا نمیپسنده انجام دادی، بدونه که به کسی بگی این فلسفه چیه که آبروت بره، یه میخ بکوب تو این تا پنجشنبه شب. پنجشنبه شب با بابا برو دعای کمیل، فرض کن خدا بخشیدتت، خوبه؟ آسون گرفت. تا گفتی اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کلسم، خدا گو بخشیدم. بعد بیا خونه با انبردست این میخای که یه هفته زدی بکن. بعد خودت انصاف بده دیگه، اون چوب اول هفته میشه؟ میخاشو کندی، جای سوراخاشو چیکار کن؟ یعنی از بچگی این گفته تو که روح صاف داری نذار خراب بشه که بعدن بخوای بکنی. حضرت در نهج البلاغه این فرماید ترک الخطیعه احون من طلب توبه. آدم از اول مواظب باشه خطا نکنه، آسون‌تر از این که گناه کنه توبه بخواد بکنه. گفت عزیزم دیگه این تخته اول هفته نمیشه که. چرا قلب نوجوان تو این مدرسه ها خراب میشه؟ چرا تو این فضاها خراب میشه؟ اون که خدا همه چی بهش داده، نفس صافی، کاش دست بهش نمیزدیم خیلی وقتا. بالاخره خدا یکی براش میفرستاد دستشو میگرفت. این قصه ما در ماجرای تربیت از این فضاست. بعد مولا علی علیه السلام میفهمد حالا بیا من بهت بگم تو رو با چه موادی تربیت کردم، چی بهت گفتم، هم عقلت محکمه، هم روحیاتت خیلی قویه، هم اخلاقت بی نظیره. ان الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. فرمایش امام حسن علیه السلام است. بهترین اخلاق، بهترین شجاعت، بهترین فکر، همه چی تمام. پس در آغاز تربیت تصمیم گرفتم تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات به تو بیاموزم. قرآن را آوردم گذاشتم، نه حرفای دیگران رو ولو حرفای آدم های خوب، قرآن. مگه خوبتر از خدا هم کسی چیزی داره که بیاد بگه؟ من قرآن رو گفتم، ولی قرآنی که امیرالمؤمنین الان میگه، من تعویلش رو گفتم برات. ولت نکردم هر کسی برای خودش تفسیر و تعویل کنه و تو رو منحرف بکنه. تصمیم گرفتم تو رو با کتاب خدای توانا و بزرگ همراه با تفسیر آیات به تو بیاموزم. تعویل البته حضرت تو متنش گفت. و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام به تو تعلیم دهم و به چیز دیگری نپردازم. این صدا داره قطع میشه. و به چیز دیگری نپردازم. دو چیز فقط در دلم بود که اصلا نذارم به سومی برسه. قرآن با تأویل من امیرالمومنین، شریعت حلال و حرامش، چی ازش استشمام میکنید؟ به همین راحتی؟ بله به همین راحتی. همین؟ بله همین دیگه. مگه خدا چیزی رو فراموش کرده بوده در قرآن که تو میخوای بیاری؟ بعد اگه هم قراره نفهمیم اینجا چی گفته، مگه غیر از امیرالمومنین هم مفسری داری براش که بخوای بری دنبالش بگردی؟ و بعد شریعت، این صدا بسته شده، صدای من میگیره، دستکاری نکنیم لطفا، یه صلوات بفرستیم. شریعت یا اصطلاحاً میگید شما شریعه، راهی رو میگن که به سمت آب باز میکنن. شارع به راه میگن، به خیابون میگید شارع، درسته؟ شریعت یعنی اون مسیری که اگر در بین این دوتا خط حرکت کنی به مقصد میرسی، از این خارج بشی میفتی تو دره. شریعت خدا چیز پیچیده نیست که. خدا گفته یه خطیم ور کشیدم حلال، یه خطون ور حرام، واجب محرم، این وسط درست برو، از این خط حرام این ور، از حلال هم اون ور رد نشو، این وسط برو دیگه. بعدم انقدر وسیع این وسط، امیرالمومنین علیه السلام میفهمه من با حلال و حرام تو رو بزرگ کردم، یاد دادن حلال و حرام. آقا این که خیلی کمه، مگه بیش از اینم چیزی لازمه؟ بیش از این چیزی لازم داری؟ همه چیز در قرآن هست و شریعت. ازش یه نتیجه بذارید بگیریم. اینقدر شلوغ نکنین سر خودتونو تو تربیت، اینقدر کتاب، اینقدر دوره، اینقدر جلسه، اینقدر فلان، برگردید به جایی که همه چیز جمع شده. خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخنونه که کوتاه و گویا باشه. این کلام خود مولا علی علیه السلام. پسرم من تو رو این گونه، دلم میخواست غیر از اینم هیچی به گوشت نذارم برسه، هیچی، ولی شرایط سیاسی جامعه منو مجاب کرد که تو رو بعد از قرآن و شریعت به مسائل سیاسی آگاه کنم، چون فتنه ها زیاده، شبهه ها زیاده، نباید رو تو اثر بذاره، تو باید آگاه باشی که چه خبره. و الا اگر جامعه جامعه سالمی بود، صاحبان منیت های گندیده مسئولیت نمی گرفتن، احزاب دست از سر ملت بر می داشتن، می زاشتن انسانیت و اخلاقی که دین میگه جاری بشه، نیازی نمیدادم تو رو خارج از این مسائل به چیزی وارد کن. ولی چاره نیست، باید وارد بشی. خلوت کنید یه کمی، شلوغش نکنین. یه درس یاد بگیریم، هزار بار تکرار کنیم، نهادی نمیشه. هزار تا درس میگی، یه دونش هم من پیاده نمیتونم بکنم. خیلی آرام. یه کسی آمد سراغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عرض حال کرد. خلاصش اینه که گفت من خیلی خلاف میکنم، انواع اقسام معصیت ها، دستم بیه بر نمیاد خودمون نگه دارم، شما یه راهی داری که ما درست شیم؟ پیامبر فرمودن برو فقط دروغ نگو. گفت خب دروغ که میگفتم نمیگم، ولی بقیه رو چیکار کنم؟ گفت ما برو فقط دروغ نگو. ما بودیم 3 صفحه A4 براش نسخه میلوشتیم، بعد 3 هفته دیگه دوباره بیا. فقط برو دروغ نگو. خوشحال شد که خب دروغ رو نمیگیم، بقیه شو حالش رو میبریم. صبح علت طولو پاشد بره مثلا دزدی کنه، پا اومد اقدام کنه، گفت خیلی خوب زور، اگه پیامبر رو دیدیم گفت دزدی که نکردی، بعد چی بگیم؟ دروغ بگیم. خب اینو بدش. زبانم رفت لال، رفت اون زهرماری رو بخوره. گفت های پیامبر ما رو دید، گفت شراب که نخوردی؟ نه. زن و بچت که بهشون ظلم نکرد؟ ای بابا، هرچی رو دست گذاشتید نمیشه، چون بعدش باید دروغ بگیم. عجب پیغمبر نکته قشنگی یاد داده. تو دروغ نگو، همه چی درست میشه. شلوغ چرا میکنی؟ کسی رو آورد پیامبر سپرد دستی استاد قرآن، فرمود به این برادرت قرآن یاد بده. گفت چش. با هم قرار گذاشتن و جلسه اول این همین جوری به ذهنش افتاد که حالا از یه سوره که نه خیلی بزرگ باشه نه کوچیک به یاد بدیم. سوره زلزال رو شروع کرد به این یاد داد. اذا زلزلت الارض و زلزالها رو یاد داد. رسید به این آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. سر سوزنی کار خیر کرده باشی قیامت جلو چشمت بذارن. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت بس دیگه، خدافظ. گفت چی داری میگی؟ 114 تو سوره است، این تازه کوچیکاش بود. گفت نمیخواد، فهمیدم بعد چیکار کنم. برای خودم درست کنم دیگه. استاد نفهمید چی شد، شاگرد فهمید، رفت به پیامبر شکایت کرد آقا مثل این که اعصاب مصاب نداشت و ما یه دونه سوره بشدیم ول کرد رفت، هرچی هم گفتیم مایسته گفت نه دیگه نمیخواد. آقا فرمودن چی یادش دادی؟ عرض کرد ازا زلزلت الارض زلزالا، فرمود رجع فقیهن، جاهل اومد پیش تو، کامل دین و شناخ رفت، فهمید که تو دنیا دست تو سر کلاس بی جا میکوبی رو میز، قیامت باید وایسی جواب بدی، یا چی دست تو محکم کوبیده رو میز، چه رو اعصاب بچه ها و شخصیت بچه ها اثر گذاشت. نداره با دوستت شوخی میکنی، با موتور میری جلو پاش ترمز میکنی، یه ترس میگه. روایت میگه کسی رو در دنیا به ترسونی 500 سال در محشر معطلت میکن، که برای چی ترسوندیش؟ آقا سخت نگیر، من نگرفتم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. علامه مجلسی رو در مکاشفه دیدن، دیدن خیلی جاش خوبه، گفتن خوش بال 110 جد به هارلنوار هلیت المتقین چی؟ فهمون چی داری میگه؟ اینجایی که تازه داری میبینی مالی کتاب و فقه و شاگر تربیت کردن و زیارت و نماز هم نیست هستن. پس این چیه؟ گفتن یه شب بارون شدید میاد، همه آقایون رو عماماشون عبا کشتن بیرفتن سری خونه. من دیدم یه گربه مجروحی کنار دیوار کس کرده داره خیس میشه، آروم اومدم عبامو گرفتم روش تا بارون قطع شد رفتم. این حاصل این خدمت اون گربه است. حساب داره اون طرف دیگه. طرف گفت بابا بسته دیگه، مگه نگفتی هر چی کنیم قیامت ببینیم؟ فهمیدم چیکار کنم، خداحافظ. استاد نفهمید، شاگرد فهمید، پیامبر فهمون، میدونی که اومد رفت چی شد؟ رجع فقیهن، عمیق دینشو فهمید و رفت. این محصول کجاست؟ محصول مکتب اهل بیت علیهم السلام، تربیتی که دیگه حتی تو لازم نیست اشاره با چشم و ابروت بکنی، میفهم الان باید چی کار بکنه. عباس علیه السلام از شاهکارهای تربیت امیرالمومنین علیه السلام. ببین کربلا چی کار کرده، ببین چی کار کرده. امام علی علیه السلام اصلا برای کربلا با مادر عباس علیه السلام ازدواج کرد، یعنی از اول این بچه نطفش هم به خاطر کربلا گذاشته شد. به عقیل مگه نفرمود برو همسری از طایفه شجاعان برام بیار؟ چرا؟ یه روزی به درد بخور. عباس اومد، بعد سه تا پسر دیگه. چجوری اینو تربیت کرده؟ خودش جنگ بهش یاد میداد، تو صفین با اینکه سنش کم بوده جز رزمنده بوده، شجاعتش، فقاهتش، ادبش، معنویتش، سیاستش. آخه بازم ما برای ابوالفضل زجه بزنیم تربیت رو میدیم دست غیر امیرالمومنین، چقدر نامردیه. ابوالفضل عباس رو کجا بذاره؟ خدا رو سر شهدا گذاشته، فرمود عموی من عباس در قیامت مقامی داره که یغبته بهش شهدا، شهدای تاریخ بهش قبطه میخورن. بله محصول تربیت امیرالمومنین اسلام این میشه دیگه. حالا شما ببینید امام بگه برو، تو باید اطاعت کنی. اگر مثل ابوالفضل اسلام تربیت شده باشی میفهمی، امام که میگه برو یعنی نرو. شب عاشورا آقا فرمودن بمونید، نمونید من رو میکشن. از تاریکی شب استفاده کنید، برید هر کدام دستی که از اهل بیت ما رو بگیرید ببرید. اولین کسی که گریه کرد و اظهار ارادت کرد قمر منیر بنی هاشم بود. نمیدونم شاید اگر او این کارو نمیکرد نفرات بعدی جرأت پیدا نمیکرد دلاشون. تا ابوالفضل اون حرفای بلند بلند و زد و گریه کرد در محضر امام، حبیب بلند شد تشکر از عباس کرد، بعد گفت مام هستیم. مسلم بلند شد، عابس بلند شد، ابوالفضل عباس بقیه هم آورد. تازه ابوالفضل عباسی که روز تاسوعا براش امان نامه آوردن، یعنی پوان بیشتر هم داشت که بره، دشمن گفته تو برو کاری باید نداری، پس زده. تربیت علوی چه کار کرده که ابوالفضل عباس برای کشته شدن در درگاه امامش لحظه شماری میکنه. شب عاشورا قدم میزد دور خیمه ها، پاسداری میداد دیگه. بچه ها وقتی صدای چکمه های عباس رو میشنیدن خیالشون راحت بود که بخوابن، عمو بیدار. یه وقت احساس کرد یه کسی پشت سرش داره تعقیب میکنه، پشت خیمه رفت و برگشتید، ای دادی بیداد زینب کبرا سلام الله علیها است. خواهر نیمه شب اینجا چه میکنی؟ عباس جان شنیدم امروز برات امان نامه آورده بودن، شنیدم تو رد کردی، اومدم تشکر کنم ازت. قمر بنی هاشم 30 و چند سال منتظر وعده ایست که بهش دادن که تو اصلا متولد شدی یه روزی فدای امام حسین علیه السلام بشی. حالا شده روز عاشورا، علی اکبر رفته به امام به ابوالفضل اذن میدان نمیدن، میگه چشم امام هرچی بگه. یه ذره گذشت دید دیگه نمیشه. قمر بنی هاشم هم به ماها یاد داد دیگه، اگه خواستی راه باز بشه باید گریه کنی در خونه امام حسین. اولین کسی که راه شهادت رو با گریه باز کرد تو کربلا ابوالفضل عباس. این مرد بزرگ و رشید، دشمن هراس، اومد جلوی امام حسین علیه السلام و ایستاد با یه حال ذلتی در مقابل امام، عرض کرد قد ذاق صدری، دیگه سینم تنگ شده و سئمت من الحیات، من از این زندگی خسته شدم، آخه من باشم و تو غریب باشی، بذار برم. که آقا فهمدن نه برو آب بیار. دیگه قصه شو ایشالا عزیزم میگن خوش به نفس این مرد. من آخرش در نفس المحموم شیخ عباس قمی است، لقمان حکیم رفت سفر طولانی، موقع رفتن پدرش و برادرش مریض بودن، برگشت به خادمش گفت از بابام چه خبر؟ گفت پدرت از دنیا رفت. گفت عجب، بار زندگی سنگین شد. راستی برادرم خوب شد؟ گفت سرت سلامت. برادرتم رفت؟ گفت الان انکسر زهری. حالا لقمان کجا؟ حسین کجا؟ برادر لقمان کجا؟ عباس کجا؟ آقای شما بالا سر پیکر ابوالفضل بیدست کار نداشت دیگه، دشمن هست و نیست. فرمود عباس جان الان انکسر زهری و قلت خیلتی علی لعنت الله.